مدعای صاحب فصول و جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و اشکالی که مرحوم آخوند وارد کرده بود بر فرمایش ایشون. اما میشه به نحوی از اشکال مرحوم آخوند جواب داد. در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند میشه اینطور گفت که آن چیزی که متعلق وجوب است عنوان تخلص از حرام است و اون چیزی که متعلق حرمت عنوان غصب. پس متعلق ها در واقع متعددن، واحد نیست، شیء واحد اینطور نیست که هم متعلق امر قرار بگیره هم متعلق نهی، هم ملاک حرمت در آن باشد و مبغوضیت و هم ملاک وجوب و محبوبیت. دو تا متعلق داریم، یه متعلق تخلص از حرام که این واجب، متعلق دیگر غصب که این حرامه. خروج از محل غصبی میتواند مصداقی برای هر دو به اینها باشد، هم میتونه مصداقی باشد برای غصب چون در حال خروج داره در ملک غیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه بدون اذن او. هم میتونه مصداقی باشد برای تخلص از حرام. و اگر ما قائل بشویم به امکان اجتماع امر و نهی، میتونیم بگیم در این مصداق واحد هم ملاک حرمت وجود دارد از جهت غصبی و هم ملاک وجوب وجود دارد از حیث تخلص از حرام. اگه قائل به اجتماع شدیم این امکان پذیره دیگه، با تعدد حیثیات اینو درست میکنیم، میگیم هر دو ملاک درش هست اما از دو حیث نه از حیث واحد، تحت دو عنوان نه تحت عنوان واحد که آخوند بخواد بهش اشکال بگیره. اینجا دو عنوان داریم. اما در مقام فعلیت یافتن، از اونجایی که عقل جانب وجوب را ترجیح میدهد و ملاک آن را اهم میبیند، در نتیجه خروج از محل غصبی میشود واجب بالفعل، حرمت فعلیش فعلیتش میشه ساقط میشه، اگرچه ملاک حرمت هنوز در آن باقی هست اما فعلیت ندارد. و چون ملاک حرمت در آن هست، پس به همان جهتی که در کلمات مرحوم صاحب فصول هم گذشت، یعنی اینکه خودشو به سوء اختیار دچار چنین حالتی کرده، عقاب از او برطرف نمی شود و این فرد معاقب است. پس میشه از اشکال مرحوم آخوند به یک نحوی تخلص یافت، چون اصل و مبنای اشکالشون این بود که چطور میشود شیء واحد از جهت واحد و تحت عنوان واحد هم مطلوب باشد هم مبغوض. این اشکال هم وارده، شیء واحد از حیث و جهت واحد نمیتونه هم محبوب باشد هم مبغوض، یا محبوب است یا مبغوض. اما اگر آمدیم عناوین رو متعدد کردیم و جهات رو متعدد کردیم، گفتیم آقا اینجا یه عنوان نیست، دو عنوانه و دو جهت وجود دارد در این شی، یک عنوان و یک جهت عنوان غصبی است، عنوان دیگر عنوان تخلص از حرام است، از یک حیث و یک جهت مبغوضیت دارد، از حیث و جهت دیگر مطلوبیت و محبوبیت دارد. و قائل هم شدیم در بحث اجتماع امر و نهی به جواز، گفتیم اشکال نداره میشه، اگه اونجا امتناعی شدیم بله، اما اگر اونجا امتناعی نشدیم و جوازی شدیم اشکالی نداره. پس میشه تخلص از این اشکال به این نحو پیدا کرد. اما این پاسخ دو اشکال داره. اشکال اولش این است که اگر هم این پاسخ رو برای کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند تمام بدانیم، برای صاحب فصولی که تصریح کرده به امتناع اجتماع امر و نهی تمام نیست. پس با این حرف از صاحب فصول نمیشه دفاع کرد، چون صاحب فصول امتناعی اجتماعی نیست. بله، اگر کسی اجتماعی شد و مبنای صاحب فصول در اون مسئله قبول نکرد، میتونه بگه خیلی خوب، پس طبق مبنای من قابل قبول است و اشکال اینگونه برطرف میشه. اما اشکال دومی که وجود دارد، اشکالی است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، اونم این است که خروج از محل قصبی مصداق تخلص از حرام نیست، مقدمه برای تخلص از حرام، نه مصداق برای تخلص از حرام. حالا در ادامه اینو عرض خواهیم کرد. اشکال اصلی که ما داریم به فرمایش صاحب فصول در واقع همینه که ایشون فرموده تخلص از حرام دارای وجوب شرعی است، در حالی که ما عرض کردیم سابقا که ما در عناوین شرعیه عنوانی به اسم تخلص از حرام نداریم. کسی نگفته ما مثلا واجبات شرعیمون صلات است و حج است و نمیدونم صوم است و امر به معروف نهی از منکر و جهاد و فلان و تخلص از حرام. در زمره این واجبات یکیش هم چیه؟ تخلص از حرام به عنوان یه واجب شرعی. ما همچین عنوانی نداریم در واجبات شرعیمون. عقل است، همان گونه که سابقا هم عرض کردیم، این عقل است که از باب لزوم دفع ضرر حکم می کند به ترک حرام یا ترک حرام زائد. این حکم عقل. اگر هم در دلیلی از ادله شرعیه مثلا وارد شده بود، فرض کنید در جایی دیدیم که حضرت فرموده اترک الحرام یا خلص نفسک عن الحرام مثلا، اگر در جایی همچنین چیزی را دیدیم، این امر مولوی نیست، امر ارشادی است. چرا؟ برای اینکه عقل استقلالا میتواند لزوم آن را درک بکنه و استنباط بکنه بدون اینکه نیازی به حکم شرعی وجود داشته باشه. پس بعثی که در اینجا وجود دارد ناشی از حکم عقل است و بعث دوباره ای توسط شارع نمیتونه وجود داشته باشه، چون لغوه. بعث هست، اگر امری وجود داشته باشد در ادله باید بگیم اشاره به چی داره میکنه؟ به همین بعثی که توسط حکم عقل داره انجام میپذیرد. پس اون دلیل شرعی باعثیت درش وجود نخواهد داشت، وقتی فقط ارشاد وجود خواهد داشت، ارشاد با حکم عقل، و هر حکمی که باعثیت نداشته باشد مولویت نداره. اونها تعابیر کنائیه، بعضی وقتا از حرام شارع، نه عنوان حرام ها، از حرام خاص وقتی میخواد بگه این حرامه با تعبیر اجتنب چیز، مثلا فرض کن اجتنب عن الخمر. اجتنب عن الخمر از چی میفهمی؟ این که خمر حرامه، خمر حرامه، حرمتش رو میفهمی، حرمت خمر را میفهمی. چون اگه میگی اجتنب عن الحرام داره میگه، خمر که حرام نیست، حرمت خمر را کجا فهمیدی؟ فجتنبو نگفته فهو ماه محرمان. آیه میفرماید فجتنبو، ازش اجتناب کنید. ما میگیم این اجتناب کنید کنایه به چیست؟ کنایه به حرمته، یعنی حرام است. در واقع شارع داره به این وسیله حرمت رو بیان میکنه. چرا؟ چون میگیم چه چیزی لزوم اجتناب دارد؟ آن چیزی که مبغوض مولاست. پس این مبغوض مولاست، از این باب داره میفرماید اجتناب کنید. مثلا فرض کنید لزوم اطاعت از مولا، اینو که دیگه همه گفتن ارشادیه، قبول داری یا نه؟ اگر فرض کنید که پیامبر اسلام آمد به یک به مسلمین گفت از علی ابن ابی طالب اطاعت کنید، این یعنی چی؟ از این چی میفهمی؟ از این میفهمی که این مولاست، ارشاد به مولا بودن اوست، وگرنه اطاعت کنید که میگن امر ارشادیه که. اطاعت از مولا که امر ارشادیست. اینجا میگید وقتی پیغمبر فرمود اطاعت کنید، این هم مولویست یا ارشادیه؟ لزوم اطاعت همه گفتن امر چیه؟ ارشادیه، ارشاد به حکم عقل. اگر پیامبر فرمود از علی ابن ابی طالب اطاعت کنید، این داره در واقع چی رو بیان میکنه؟ این کنایه از چیست؟ این که علی ابن ابی طالب مولای شماست، ولی شماست، ارشاد به این میکنه، کنایه به این داره. اما از لازمه آن به لازمش تعبیر آورده. اگر کسی ولی باشد لازمش چیست؟ لزوم اطاعت. به جای این که بیاد ملزوم رو بیان بکنه، حضرت لازم رو بیان کرده، فرموده اطاعت کنید. حالا همان گونه که در واجبات این امکان پذیره، در محرمات هم همینطوره. به جای این که لازم رو بفرماید، بفرماید این حرام است، ملزومش رو میگه. به جای این که ملزوم رو بگه، بگه این حرام است، لازمش رو میگه. لازمش چیه؟ اجتناب کنید. این لازمه هم لازمه عقلیه. عقل استقلالاً میفهمد و درک میکند چیزی که مبغوض مولاست لزوم چی داره؟ اجتناب. همون گونه که استقلالاً درک میکند چیزی که محبوب مولاست لزوم اتیان داره. چه ربطی داره؟ آخه چه ربطی به گوشت خوک داره این مثلا؟ خب چه ربطی به عقلا داره؟ من نگفتم عقلا میفهمند حرام است. آخه شاید دقت نمیکنین در مطلب. من نگفتم عقلا میفهمند حرام است. گفتم عقل، اولا عقلا نگفتم، گفتم عقل. گفتم عقل میفهمد اگر چیزی حرام باشد لزوم اجتناب دارد. این ملازمه است که عقل درک میکنه. حرمت و استقلالا نمیتونه درک بکنه، وجوب و استقلالا نمیتونه درک بکنه. حرمت و وجوب نیازمند بیان شرعی است. اما بعد از این که فهمید چیزی توسط شارع واجب شده یا حرام شده، این که باید اتیان بشود یا ترک شود و عقل خودش استقلالا درک میکنه. حالا پس بین حرمت و اجتناب و وجوب و اتیان ملازمه عقلی برقراره. حالا اگر شارع آمد به جای این که بگه فلان چیز حرام است، لازم آن را گفت، لازم عقلیشو گفت، فرمود اجتناب کنید. اگر به جای این که بگه فلان چیز واجب است، لازم عقلیشو گفت، فرمود به جا بیارید. ما از این چی میفهمیم؟ که این تعبیر در واقع کناییه، در واقع میخواد بگه این حرام است یا واجب است. چرا؟ چون ملازمه در اینجا عقلیه، شرعی نیست که شارع بخواد ملازمه رو بیان کنه. در واقع اراده لازم کرده، اراده ملزوم کرده، میخواد بگه این حرام است یا این واجب است.
شما تمام دستگاه شاده ارشادی هستید، درسته؟
همه دستورات شارعه من که گفتم ارشادیه؟ آقا من این شارعه وقتی میگه که مثلا اقیم السلات ارشاد داره میکنه، من که همچین حرفی زدم؟ بله، اگر در جایی لزوم اجتناب یا لزوم اتیان رو گفته باشد یا داره بیان میکند، تعبیر میاره از لازم اراده ملزوم میکنه، یا اگر ملزوم و سابقا بیان کرده، اینجا داره چکار میکنه؟ ارشاد میکنه به حکم عقل. یک وقت این است که ملزوم رو در دلیل دیگری بیان کرده، مثلا فرموده الخمر حرام، بعد در دلیل دوم میفرماید اجتنب عن الخمر، یا اینجا داره همان حرمت رو دوباره تأکید میکنه، اراده کرده به این که الخمر حرامون، یا اگر واقعا اراده اجتناب دارد، این ارشاد به حکم عقله، چون عقل اگه اجتنب عن الخمر نبود، فقط بود الخمر حرامون، اصلا فرض کنید اجتنب عن الخمری شارع نگفته، فقط فرموده الخمر حرامون، من میرم مرتکب میشم، میگم چون نگفته اجتنب عن الخمر، جواب بدید. اگه مرتکب نمیشم چه چیزی باعث میشه من مرتکب نشم؟ عقل داره به من میگه، میگه وقتی چیزی حرام شد، مبغوض مولا شد، چیکار کن؟ ترکش کن. خیلی خوب، عرض شود که بله، چی داشتیم میگفتیم؟ بله، بنابراین تخلص از حرام عنوانی نیست که متعلق وجوب شرعی قرار گرفته باشد، این اولا. ثانیا، اصلا فرض کنید پذیرفتیم که تخلص از حرام متعلق حکم شرعی است و واجب است شرعا، این امر سبب نمی شود که خروج از محل غصبی شرعا بشود واجب. چرا؟ چون خروج از محل غصبی مصداقی از مصادیق تخلص از حرام نیست، بلکه مقدمه آن است. چطور؟ برای اینکه تخلص از حرامی که در اینجا گفته می شود به نحو چیست؟ به نحو اسم مصدری، یعنی آن چیزی که انتزاع می شود از این که اول کسی در محل غصبی است، در آن بعدی در محل غیر غصبی، از این چی انتظار میکنیم؟ عنوان تخلص از حرام را. مقدمه این که چنین حالتی ایجاد شود و انتظار بشود چیست؟ این که خروج از محل غصبی صورت بگیرد. پس خروج از محل غصبی وجوبش میشه چی؟ وجوب مقدمی، ولو عنوان تخلص از حرام وجوب شرعی داشته باشد، اما این سبب نمیشه خروج از محل غصبی هم وجوب شرعی پیدا بکنه، این وجوبش میشه وجوب مقدمی، و سابقا در مقدمه واجب گفتیم که مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد، وجوبش وجوب عقلی است. از باب این که مقدمه منحصر است برای تخلص از حرام، تنها چیزی که امکان دارد به واسطه اون تخلص از حرام صورت بگیرد این خروج است، پس این میشه مقدمه منحصره برای یک واجب شرعی، بنابراین که تخلص از حرام را واجب شرعی بدانیم، اون وقت وجوبش میشه چی؟ وجوب عقلی. وقتی شد وجوب عقلی، دیگه مبنای استدلال مرحوم صاحب فصول از بین میره، چون ایشون اینو واجب شرعی میدانست نه واجب عقلی، فرمود شرعاً واجب است، این وجوبش وجوب شرعی نشد که شد وجوب عقلی مقدمی. پس قول دوم و قول صاحب فصول هم قابل التزام نیست. اما قول سومی که در مسئله وجود دارد این است که خروج از محل غصبی هم مأمورم بهه هم منهیون عنه، بالفعل هر دو، بالفعل هم امر شرعی دارد هم از آن نهی صورت گرفت. این قول مربوط به ابو هاشم معتزلی از علمای عامه، اما مرحوم صاحب قوانین هم این حرفو پذیرفته و فرموده حرف درستی. این طور می‌فرماید: انه مأمور به و منهی عنه ایضاً و یحصل الاسیان بالفعل و ترک کلیهما، هم مأمور به هم منهی عنه. نتیجه چی میشه؟ چه خارج بشه چه خارج نشه، گناه کرده. در هر دو حال گناه کرد. و هو مذهب ابی هاشم و اکثر افاضل متأخرینا، بل هو ظاهر الفقها و هو الاقرب، فانهما دلیلان یجب اعمالهما ولا موجب للجمع و التقیید. دو تا دلیل داریم، هر دو هم باید در اینجا اعمال بشن، بعد چیز وجود نداره یکی رو بیاییم با دیگری تقیید بزنیم. یه دلیل حرمت غصبه، یه دلیل وجوب تخلص از حرام. از الموجبو اما فهم العرف کما فی العام و الخاص المطلقین الا ما اشرنا الی و سنبینه او العقل. اون چیزی که سبب می شود یک دلیل بتواند دلیل دیگر را تقیید بزند، یا فهم عرفی است به این معنا که جمع عرفی صورت میگیرد، دو دلیل رو بدیم دست عرف بگه من از این گونه میفهمم که این دلیل این یکی دلیل را چکار میکنه، تقیید یا تخصیص میزنه. مثل کجا؟ مثل عام و خاص مطلق. در عام و خاص مطلق میگن این که عام توسط خاص تخصیص بخورد حکم کیه؟ حکم عرفه. به اینم میگن جمع عرفی، میگن عرف اینگونه برداشت میکند از دلیل. یا اینکه باید دلیل عقلی وجود داشته باشد، دلیل لبی عقلی، بگیم این سبب شده که ما آمدیم اون دلیل رو چکار کنیم، تقیید بزنیم و تخصیص بزنیم. کما لو دخل فی دار الغیر سهوان فان الامر بالخروج و نهی عنه موجب لتکلیف ما لا یطاق فهو مأمور بالخروج لا غیر. مثال میزنه برای جایی که عقل آمده تخصیص زده، میگه مثل جایی که کسی ندانسته وارد ملک غیر شد، بعد متوجه شد که اینجا ملک غیره. اینجا اگه بگیم خروج هم مأمور به هم منهی عن، تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد و امکان نداره. پس عقل میاد چیکار میکنه؟ تخصیص میزند دلیل غصب را، میگه در اینجا تصرف در ملک غیر برای خروج از ملک او، نه مطلقا. تخلص از ملک غیر به جهت خروج از ملک او این حرمت ندارد، فقط واجب است. و اما فی ما نحن فی و این کان یلزم تکلیف ما لا یطاق ایزن ولیکن لا دلیل علی استحالته این کان الموجبه و سوء اختیار المکلف کما یظهر من الفقها فی کون المستطیع مکلفا بالحج اذا اخره اختیارا و ان فات استطاعته. در ما نحن فی فرض بر این است که این حالت به سوء اختیار او ایجاد شده. میگه بله در اینجا هم اگر بگیم خروج هم مأمور به هم منهی عن، درسته اینجا هم تکلیف به مال و اتاق لازم میاد، اما دلیلی برای قبح تکلیف به مال و اتاق در جایی که به سوء اختیار مکلف ایجاد شده باشد نداریم. عقل اگر میگوید که تکلیف به مال و اتاق قبیح است، در کجا میگه؟ در جایی که به سوء اختیار مکلف ایجاد نشده باشد. در جایی که به سوء اختیار مکلف ایجاد بشه عقل اونو قبیح نمیداند. مانند همانطور که فقها ها اینجوری فتوا دادن اصلا، مثل کسی که گفتند اگر کسی مستطیع بود اختیاراً حج نرفت، ترک کرد حج را، حج بر او مستقر است ولو استطاعتش بعداً از بین برود، در حالی که مستطیع نیست میگن حج بر او واجب است. خب این تکلیف مال اتاق مگه نیست؟ چرا میگن واجب است؟ چون به سوء اختیار خودشه، پس اشکار نداره. لا یقال ان الخروج، اگه بخوایم بخونیم یه ربعی فکر کنم وقت بره، بذارید باش حالا لا یقالش واسه جلسه. صلی الله علی محمد و آله. Oh.